رو هم میگیرن، فکر میکنه با این مسیر میتونه حالا منافعش رو پیش ببره، اما به نظر میرسه که خیلی کار دشوار و بغرنجی است با توجه به این ائتلاف جدی که نه فقط در اروپا بر بسیاری از کشورها علیه او شکل گرفته، مبنی بر اینکه تمامیت ارضی اوکراین رو رعایت نکرده.
بله آقای عطاوکی، الان آقای استولتنبرگ که صحبت میکنه، دبیر کل ناتو، یک نکته ای رو داره عنوان میکنه و اون مسئله تهدید اروپاست، یعنی این حرکتی که روسیه انجام داده رو به این صورت داره تعبیر میکنه، اینکه قرار دادن روسیه در برابر اروپا، این فقط در قالب کلامه یا فکر میکنید که اروپا به طور کل فراتر از تحریم هایی که داره در نظر میگیره، که نخست با صحبت‌های بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس، نخست وزیر بریتانیا هم آغاز شد، گام‌های بعدی رو هم برخواهد داشت در برابر روسیه؟
اجازه بدید بگم که در تایید صحبت‌های دکتر بخشیته، اعتقاد دارم که آنچه که به نقد برای پوتین مهمه مسئله امنیت روسیه است و این رو در بستر شکلگیری یک قدرت بسیار مطرح جهانی میبینه. فراموش نکنیم که وقتی ما در غرب اروپا نگاه میکنیم به وضعیت صحنه جنگ و صحنه رودررویی با خانشی که کشورهای اروپای شرقی دارن متفاوته. یعنی شما اگر در کشورهای بالتیک بنشینید، خطر رو بیخ گوشتون حس میکنید و نگران هستید. وقتی 30% جمعیتتون روس تباره، میبینید که کشوری مثل اوکراین با 17% جمعیت روس تبار مورد حمله قرار گرفته، بهانه بود و باش روس تباران و حیات اونها. ما که 30% جمعیت روس تباره، دیگه باید در هدف بلافصل جمهوری فدراتیو روسیه باشیم. بنابراین تمام اینها یک نوع انسجام بیشتری به ناتو خواهد داد. ناتو سالهای بسیار پراکندگی رو پشت سر گذاشت، اینو همه میدونیم، اما در حال حاضر با وضعیتی که پیش آمده، به داوری من ما شاهد انسجام بیشتری در ناتو خواهیم بود و کشورهای اروپای شرقی نقش بسیار چشمگیرتری خواهند بود. به نقد رپ رو میشنویم که فنلاند تقاضا کرده که، یعنی به جد مطرح کرده که بنشینه و به عضویت ناتو بیاندیشه، فنلاندی که دور بود، و همینطور کشورهای بالتیک خواستن که استقرار نیروهای ناتو در اونجا گسترش پیدا کنه. بنابراین ما حاصل این لشکرکشی که امروزه ما شاهدشیم، یک جهان، یک جغرافیای به غایت دو قطبی خواهد بود.
یعنی چیزی شبیه جنگ سرد رو قائل هستید؟
بگم که جان؟
یعنی چیزی شبیه جنگ سرد رو قائل هستید یا متفاوت از اون؟
ببینید، جنگ سرد، بارها گفتم، جنگ سرد متعلق به قرن بیستم بود. ما باید شاهده جنگ دیگه‌ای باشیم که اروپا رو، اروپایی که این در حقیقت مورد اعتماد بسیاری، اروپای غربی که مورد اعتماد بسیاری از اعضای و شرق قاره هستش، یعنی اروپای شرقی در حقیقت اعتنا داری میکنه به اونجا، در برابر روسیه قرار بده. حالا در اینجا اون چیزی که به نظر من به جد مطرحه و من میخوام از این موقعی از این صحبت استفاده کنم، به اون اشاره کنم که مورد قفلت قرار میگیره، موضوع چینه. ما اصلا بهش نمیپردازیم که در این جهان دو قطبی که ما قرار داشته باشیم در قرن 21، چین چه موضعی در این بحران خواهد داشت. آنچه که داره اتفاق میفته خورند و پسند سیاستگذاری های سیاسی و اقتصادی و روابط بین الملل چین نیست. چین به هیچ وجه رو در روی روسیه رو با غرب نمیخواد، به خاطر اینکه متضرر میشه از این. درسته که تا به حال اشاره کرده که همه دو طرف این مخاصمه رو به خویشتنداری دعوت کرده، ولی باید نگاه کنیم که در گام‌های بعدی چین چه در حقیقت اقدامی خواهد کرد و آیا از روسیه خواهد خواست که تمکین کنه و رأی بده به تمامیت ارضی اوکراین و فراتر از اون چی که خواسته پیشتر نره. ضمن اینکه تمام مسائل و مشکلات امنیتی روسیه رو میفهمه و با اون همدله، اما به هیچ وجه نمیخواد روسیه به عنوان یک قدرت منطقه‌ای صحنه اروپا رو متشنج کنه و در این تشنج صحنه در حقیقت چین هم ضررهای بسیار هنگفتی رو متحمل بشه.
ممنون شما آقای عطابکی. با آقای بخشیته برگردیم. آقای بخشیته، چون یک اشاره‌ای رو آقای عطابکی داشتن به همین مسئله دو قطبی شدن، چندی پیش هم بعضی از تحلیل‌ها نگاهی می‌کرد به این ماجرا از این دریچه که چیزی شبیه بحران موشکی کوبا تو سال 1962 هستش که شوروی سابق رو با ایالات متحده آمریکا به مرزی برده بود که می‌تونست یک جنگ گسترده رو پدید بیاره، چیزی شبیه اون چیزی که در افکار عمومی ازش به عنوان جنگ جهانی می‌تونن نام ببرن. آیا این شرایط فعلی، این دو قطبی شدن، جغرافیای جهانی که داره تغییر میکنه با این اقداماتی که روسیه داره انجام میده، میتونه چون این پدیده ای رو رقم بزنه در بلند مدت؟
وقتی که صحبت از دو قطبی میکنیم، به قول میخائیل بولگاکوف میگه که وقتی دو قطبی شکل بگیره، یک سمتش در واقع فروپاشی، یک سمتش پیروزی، یک سمتش شکست، یک سمتش پیروزیه. روسیه، مسکو، همین 31-32 سال پیش بود تجربه کرد، یک بار در دو قطبی وارد شد و دید که چطور همه چیز رو از دست داد. خیلی به نظر اشتباه بزرگی میاد اگر که روسیه تصمیم داشته باشه که بار دیگری در یک دو قطبی وارد بشه، دو قطبی که این بار دیگه اون قدرت‌های 30 سال گذشته رو هم نداره و شاید ترجیحش این هست که در دو قطبی روسیه و چین بتونه قدرت منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای خودش رو احیا بکنه و حالا دستاوردهایی برای آینده برای خودش تصور بکنه. امروز اون چیزی که به نظر میرسه، نه روسیه فقط واکنش جدی نشون داده نسبت به امنیتش، و من باز میخوام برگردم به همون صحبتی که خود آقای پوتین هم امروز داشت، یعنی اون اصلا احساس میکنه شرایط داره به سمتی پیش میره با توجه به بحرانی که حالا خود اوکراین از سال 2014، بعد نگاه میکنیم ببینیم اعتراضات بلاروس تو دو سال گذشته، بحث اعتراضات قزاقستان، درگیری هایی که از اون سمت بین تاجیکستان، قرقیزستان وجود داره، از این سمت موضوع قره‌باغ، میبینه اون در کل خارج نزدیک خودش همه همسایه های روسیه، همه اون کشورهایی که امروز جدا شدن کشور، قبلا عضو شوروی بودن، هر یک از اینها با یک بحران جدی روبرو هستن. عملا روسیه به نظر میرسه که یک واهمه جدی امنیتی داره که آیا ممکنه این بحرانه تو گام بعد گذار بکنه بیاد کشور من رو در بر بگیره، حکومت من رو در واقع با چالش جدی روبرو بکنه. به همین دلیلی که خیلی محکم ایستاده و این اقدامی هم که انجام داد میخواد بگه که من روی موضوع خارج نزدیک خودم کاملا جدی هستم، روی بحث امنیت کاملا وایستادم، کسی نباید برهم بزنه این نظمی که وجود داره، این موازنه تهدیدی که بعد از جنگ سرد شکل گرفته. و من گمان میکنم که خیلی دشواره بخوایم بگیم که روسیه تصمیمی داره بر این که بخواد وارد دو قطبی با آمریکا بشه، مضاف بر این که حتما تهدید اصلی آمریکا هم چینه و روسیه یک تهدیدی بود که آمریکایی‌ها هم موافق شدن با توجه به این موضوعاتی که پیش اومد. خب طبیعتاً روسیه دیگه اون سیاست‌های توسعه طلبانه که واشنگتن به اون اعتقاد داشت رو دیگه تونست محدود بکنه، تونست مهار بکنه و خب روسیه از این پس من فکر می‌کنم ما شاهد یک دوره‌ای از انزوای روسیه در مسائل بین‌المللی باشیم.
آقای عطابکی، شما مایل هستید به صحبت‌های آقای بخشیته چیزی اضافه کنید؟
ببینید، من اجازه بدید در راستای صحبت‌های درست آقای بخشیته اشاره‌ای بکنم به این نگرانی‌های روسیه از منظر مردم که همیشه مقفول هستند در بررسی‌های ما، و مردمی که در روسیه زندگی می‌کنند، جمهوری فدراتیو روسیه، و مردمی که در اتحاد جماهیر شاه سابق فروپاشیده در حقیقت زندگی می‌کنند. بسیاری از این کشورهای، یعنی قفقاز و آسیای مرکزی، وقتی شما نگاه میکنید در 48 ساعت گذشته رادیو تلویزیون‌هاش نگاه گوش میدید و نگاه میکنید، میبینید که فحفای در حقیقت رصد کردنشون یک نگرانی درش نهفته است که آیا اوکراین و این در حقیقت تقابلی که وجود داره سرنوشت محتوم ما هم هست، وقتی که پوتین از اون رویای برپایی در حقیقت اتحاد جماهیر شوروی صحبت میکنه، وقتی که میگه که این فروپاشی ها به ضرر بود، نقطه سیاهی بود در تاریخ، آیا روزی هم به سراغ ما میاد کشورهایی که در 30 سال گذشته استقلال خودشونو به دست آوردن؟ این به جد برای قزاقستان جای نگرانی داره، این به جد برای گرجستان که دو بخش از کشور خودشو از دست داده در 2008 جای نگرانی داره که بعد از این چه خواهد شد. و بنابراین یکی این رو باید بهش توجه کرد که مورد قفلک قرار نگیره، که این مسائل امنیتی که توجه پوتین رو هم مطمئنن به خودش جلب میکنه. از سوی دیگه اجازه بدید به یک نکته بسیار هم مورد در حقیقت کم اعتنا شده بهش اشاره کنم، و اون هم خود وضعیت مردم در جمهوری فدراتیو روسیه. به خلاف این باور رایج که انسجام بسیار چشمگیر در این جمهوری وجود داره، چنون نیست. ما بخش هایی هستن که در این کشور که گرد هم آمدن تا این جمهوری فدراتیو روسیه تشکیل شده، و همیشه رگه هایی از جداسری رو ما میتونیم اینجا و آنجای جمهوری فدراتیو روسیه سراغ بگیریم، در تاتارستان، در شمال قفقاز و از این دست. بنابراین مسائل همونجور که دکتر بخشیته به درستی اشاره کردن، این نگرانی امنیتی جمهوری فدراتیو روسیه و پوتین به ویژه جای در حقیقت درنگی داره.
سپاسگزارم. اگر نکته دیگه‌ای هست آقای بخشیته که مایل هستید شما بهش اشاره کنید؟ وقت کوتاهی داریم اگر.
بله من در یک دقیقه ضمن تاکید بر همون نکاتی که آقای عطابکی هم فرمودن، من فقط می‌خوام این موضوع رو هم عرض بکنم که روسیه شاید گمان می‌کنه که الان داره اون سناریوی گرجستان رو پیش میبره، حالا سرنوشت آقای زلنسکی رو هم به سرنوشت آقای ساکاشویلی دوچار بکنه. اما میخوام بگم که این عواقب واقعا میتونه متفاوت تر باشه با توجه به همون بار اجتماعی که توی مناطق روسیه شکل گرفته به واسطه مهاجرت پناهجویان، نکاتی که خود آقای دکتر عطابکی اشاره کردن. ببینید، بحث این که بحران بیاد در بازار اقتصادی روی موضوع دلار و روی موضوع بورس، اینها مستقیم بر زندگی مردم تاثیر میذاره، و مردم هر چقدر هم که مردم روسیه ملی گرایی برای اونها مهم باشه، اما از سمت این فشارهای اقتصادی هم که میاد میتونه داخل خود این کشور در واقع استکاک جدی رو شکل بده، و حتما گسترش تحریم ها هم از لحاظ روانی حتما در کنار واقعیت ها تاثیر جدی بر جامعه روسیه میتونه داشته باشه، و تصمیمی که دولت روسیه گرفته در قبال اوکراین.
وقت خیلی کوتاهه، من چون بد ندیدم یک نگاه خیلی موجز و کوتاه هم آقای عطابکی اگر داشته باشید به موضع‌گیری جمهوری اسلامی ایران در این میون.
خب ببینید، جمهوری اسلامی نخستین واکنشش این بوده که طرفین رو در حقیقت به مدارا و خیشتنداری دعوت کرده، و بعد یه اشاره‌ای هم کرده که البته این غرب بوده که باعث تحریک شده، ناتو بوده باعث تحریک شده. اما به داوری من تمام این تنش‌ها مورد استقبال بخشی از جمهوری اسلامیه. میگم بخشی به خاطر اینکه اون بخش در حقیقت زایش خودشو و حضور خودشو و بقای خودشو در جهان جنگ سرد، در جهان تقاسم بین روسیه و غرب می‌بینه. اما از طرف دیگه به داوری من هستن گرایش‌هایی در جمهوری اسلامی که این نگرانی رو به جد دارن که بالا رفتن تنش بین روسیه و غرب و جهان بسیار پرمتشنج میتونه زمینه رو برای تحولاتی در منطقه شمال آفریقا، غرب آسیا، خاورمیانه فراهم کنه.
بله آقای بخشیده، شما میتونین در 30 ثانیه نظرتون رو بگید؟
به نظر من هم بله، همون حاکمیت، به هر حال حاکمیت جمهوری اسلامی از هر آنچه که باشه، تقابل بین روسیه و آن چیزی که شیطان بزرگ میخوانه، خب قطعا استقبال میکنه. از سمت دیگه به نظرم اصلاح طلبها تیپ اونها هم استقبال میکنن، چون اونها هم دل خوشی از روسیه ندارن و هر چیزی که بحران در سمت روسیه باشه استقبال میکنن. و شاید بخوایم در مورد معدود در واقع اون افرادی صحبت بکنیم در جمهوری اسلامی که دغدغه منافع ملی رو داشته باشن، که همونطور که آقای دکتر عطاوکی فرمودن، حتما خب اونها میدونن که این بحران جدید میتونه موازنه تهدید منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای رو در واقع تغییر بده و حتی منافع ملی جمهوری اسلامی رو هم در گوشه و کناری مورد تحقیق قرار بده.
سپاسگزارم احمد بخشیده استاد علوم سیاسی در مسکو و همچنین تورج عطابکی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل مسائل آسیای میانه در هلند و طارق فرهادی کارشناس روابط بین الملل که در سوئیس بودن ما رو همراهی میکردن. زیاد فرصت نداریم، من فقط یک پیامی رو بخونم از آزاده که برای ما نوشته: وقتی جنگ میشه همه چی ارزشش میره بالا جز جون آدمیزاد. سپاسگزارم که من محمد زرقامی رو در این ویژه برنامه مجله نیمروزی همراهی کردید. روزتون بخیر.